23 زمان مثل دوری باطل به نظر می رسید. احساس می شد اندازه گرفتن یا ردیابیش غیر ممکن بود. هر روز برنامه ریزی شده بود. هر هفته و ماه و سال که در کاخ سفید سپری می کردیم برنامه ریزی شده بود. و به جمعه می رسید و باید تلاش می کردم به یاد بیاورم دوشنبه و سه‌شنبه چگونه سپری شد. گاهی می نشستم شام بخورم و فکر می کردم کجا و چگونه نهار خوردم. حتی حالا هنوز هم برایم سخت است آن را پردازش کنم. شتاب فوق‌العاده زیاد بود و زمان فکر کردن بسیار محدود. فقط یک بعد از ظهر می توانست شامل دو رویداد رسمی، چند جلسه و یک جلسه عکاسی باشد. ممکن بود در یک روز چند ایالت را بازدید کنم یا با 12,000 نفر حرف بزنم. یا میزبان 400 کودکی باشم که آمده بودند با من در چمن جنوبی ورجه ورجه کنند. همه قبل از اینکه لباسی تجملی برای مهمانی شب بپوشم. من از روزهای کم مشغله ام، آنهایی که از کارهای رسمی آزاد بودند برای توجه به ساشا و مالیا و زندگیشان استفاده می کردم. قبل از اینکه دوباره به بالا، به درست کردن موها، آرایش و انتخاب لباس برگردم، یعنی برگشت به گرداب ذره‌بین رسانه ها. وقتی به انتخاب مجدد باراک در سال 2012 نزدیک می شدیم، احساس می کردم که نه می توانستم و نه باید استراحت می کردم. هنوز داشتم شایستگی و وقار خود را به دست می آوردم. اغلب به اینکه چه چیزی بدهکار بودم و به چه کسی فکر می کردم. من تاریخی را با خود حمل می کردم و آن تاریخ رؤسای جمهور یا بانوان اول نبود. من هرگز با جان کوینزی آدامز آنگونه که با سوجرنر تروس ارتباط برقرار می کردم رابطه ای نداشتم و آنگونه که با هریت تابمن دمساز بودم تحت تأثیر وودرو ویلسون نبودم. تکاپوهای روزا پارکس و کورتا اسکات کینگ برایم آشناتر از الینور روزولت یا میمی آیزنهاور بود. من تاریخ آنها را به همراه تاریخ مادرم و مادر بزرگهایم حمل می کردم. هیچ کدام از آنها نمی توانستند زندگی چون زندگی الان مرا حتی تصور کنند، اما اعتماد داشتند که عاقبت استقامت و پشتکار آنها برای کسی چون من به شرایط بهتری منجر می شود. می خواستم به گونه‌ای در جهان ظاهر شوم تا احترامی باشد به اینکه آنها چه کسانی بودند. چون این هدفی را چون محرکی ضروری بر خود تحمیل کرده بودم تا مراقب باشم چیزی را به گند نکشم. گرچه مرا بانوی اول مردمی می شناختند، اما نمی توانستم از انتقاداتی که چون شبح دنبالم می کردند، آن هم به وسیله کسانی که مرا بر اساس رنگ پوستم قضاوت می کردند، چشم پوشی کنم. تا این روز سخنرانی هایم را بارها و بارها با استفاده از متن‌خوان گوشه دفترم تمرین می کردم. به برنامه ریزان و تیم تدارکاتم فشار می آوردم که مطمئن شوند هر کدام از برنامه های من به درستی و سر وقت برگزار شوند. حتی به سیاستگزارم بیشتر فشار می آوردم تا جنبش حرکت کنیم و حمایت از نظامیان را گسترده کند. نمی خواستم هیچ کدام از فرصت هایی را که حالا داشتم حرام کنم. اما گاهی مجبور می شدم به خود یادآوری کنم نفسی بکشم. من و باراک می دانستیم که ماهای مبارزات انتخاباتی پیش رو مستلزم سفرها، تدابیر و نگرانی اضافه است. نگران نبودن برای انتخابات مجدد غیر ممکن بود. هزینه‌اش فوق‌العاده سنگین بود. باراک و میت رامنی، فرماندار سابق ماساچوست که عاقبت کاندیدای جمهوری خواهان شد، هر کدام بیش از 1 میلیارد دلار برای رقابت‌های انتخاباتیشان جمع کرده بودند و مسئولیت هم فوق‌العاده سنگین بود. انتخابات سرنوشت هر چیزی را از قانون تأمین سلامت جدید تا اینکه آیا آمریکا بخشی از تلاش جهانی برای مبارزه با تغییر آب و هوا خواهد ماند یا نه تعیین می‌کرد. همه کسانی که در کاخ سفید کار می‌کردند در برزخ عدم آگاهی از اینکه آیا دور دومی هم در کار خواهد بود یا نه زندگی می‌کردند. تلاش می‌کردم امکان اینکه ممکن است باراک انتخاب را ببازد حتی در نظر هم نگیرم، اما به هر حال وجود داشت. تخم هراسی که هر دو در خلوت حمل می کردیم و هیچ کدام جرأت به زبان آوردنش را نداشتیم. معلوم شد تابستان 2011 به ویژه برای باراک سخت و ناگوار خواهد بود. گروهی از جمهوری خواهان یک دنده کنگره از تصویب صدور تعهدات جدید دولت، فرایندهای نسبتاً معمول شناخته شده تحت نام بالا بردن سقف بدهی خودداری کردند، مگر اینکه باراک به یک سری تقلیل دردناک در برنامه‌های دولت مثل تأمین اجتماعی، بیمه بهداشت مستمندان و مراقبت‌های پزشکی تن دهد که او مخالفت کرد، زیرا به مردمی که بیش از همه مشکل داشتند آسیب می‌رساند. همزمان گزارش ماهیانه مشاغل به وسیله وزارت کار منتشر شد که رشد مداوم اما کندی را نشان می‌داد. به این معنا که در رابطه با موضوع بهبود از بحران سال 2008، کشور هنوز به آنجایی که باید نرسیده بود. مردم بسیاری باراک را مقصر می‌دانستند. در آسایش خاطر پس از مرگ اسامه بن لادن، آمار محبوبیت باراک حسابی بالا رفته بود، بالاترین طی 2 سال. اما بعد، فقط چند ماه بعد، در پی جنجال سقف بدهی و نگرانی‌ها درباره رکودی جدید، به پایین‌ترین میزانی که بود سقوط کرد. در هنگامه این جنجال، من برای دیدار حسن نیت که از ماها قبل برنامه ریزی شده بود، به آفریقای جنوبی رفتم. مدرسه مایا و ساشا تازه تعطیل شده بود، بنابراین آنها هم می توانستند با من بیایند. به همراه مادرم و بچه های کریگ، لسلی و آوری که حالا نوجوان بودند. من برای سخنرانی افتتاحیه گرد همایی برای زنان جوان پیشتاز آفریقایی از سراسر قاره که با حمایت آمریکا برگزار می شد به آنجا رفتم. اما همچنین برنامه ام را با رویدادهای اجتماعی مرتبط با سلامت و تحصیل و ملاقات با رهبران محلی و کارکنان کنسولگری آمریکا پر کرده بودم. ما با دیداری کوتاه از بوتسوانا، ملاقات با رئیس جمهور آن و توقف در کلینیک ایدز سفرمان را ادامه داده و بعد قبل از بازگشت به خانه از یک سفر کوتاه غیرکاری لذت بردیم. زمان چندانی نبرد که همگی مجذوب انرژی آفریقای جنوبی شدیم. در جوهانسبورگ از موزه آپارتاید دیدن کردیم و با کودکان یک مرکز اجتماعی در یکی از قصبه‌های سیاه‌پوست نشین شمال شهر رقصیدیم و کتاب خواندیم. در یک استادیوم فوتبال در کیپ تاون، سازمان دهندگان اجتماعی و کارکنان بهداشت را که از برنامه‌های ورزشی برای کمک به آموزش بچه‌ها درباره ایدز استفاده می‌کردند، ملاقات کردیم و به اسقف اعظم دزموند توتو، عالم اسطوره‌ای الهیات و فعالی که به از بین رفتن آپارتاید در آفریقای جنوبی کمک کرده بود، معرفی شدیم. توتو 79 ساله بود، مردی سینه فراخ با چشمان روشن و خنده‌ای سرکش. با شنیدن اینکه من به استادیوم رفته بودم تا سلامتی را ترویج دهم، جلوی گروهی از بچه‌هایی که هلهله و تشویق می‌کردند، اصرار کرد که با من مسابقه شنا رفتن روی زمین بدهد. طی آن چند روز در آفریقای جنوبی خود را سبکبال احساس می کردم. این دیدار زمان درازی پس از اولین سفرم به کنیا در سال 1991 بود. وقتی که با باراک سوار بر متاتوس اینور و آنور می رفتیم و اتومبیل قراضه آما را در کنار جاده خاکی هل می دادیم. چیزی که احساس می کردم شاید به دلیل تفاوت ساعت بین آمریکا و آفریقا بود، اما به خاطر چیزی عمیق‌تر و شعف‌آورتر هم بود. طوری بود گویی به درون جریان‌های متضاد بزرگتری از فرهنگ و تاریخ گام گذاشته بودیم. ناگهان کوچکی نسبی من را در قوس وسیع‌تر زمان به یاد آوردم. با دیدن صورت 76 زن جوان که برای شرکت در گردهمایی انتخاب شده بودند، زیرا کارهای مفیدی در جامعهشان انجام می دادند، با ریزش اشکهایم مبارزه کردم. آنها به من امید دادند. باعث شدند به بهترین وجه ممکن احساس پیری کنم. در آن زمان 60% جمعیت آفریقا زیر 25 سال سن داشتند. حالا زنان اینجا بودند. همه زیر 30 سال و برخی حتی 16 ساله. که مؤسسات خیریه راه می انداختند، زنان دیگر را برای کارآفرینی تعلیم می دادند و خطر زندان رفتن برای گزارش فساد دولتی را به جان می خریدند و حالا به هم متصل شده، آموزش می دیدند و تشویق می شدند. امیدوار بودم این کار فقط قدرت آنان را بالا ببرد. البته عجیب ترین اتفاق خیلی زود در روز دوم سفرمان روی داد. من و خانواده هم در مرکز مؤسسه خیریه نلسون ماندلا در جوهانسبورگ بودیم و با گرازا ماشل، بشر دوست مشهور و همسر ماندلا دیدار می کردیم که پیامی از خود ماندلا دریافت کردیم مبنی بر اینکه خوشحال می شود از مادر خانه اش در آن نزدیکی پذیرایی کند. البته فوراً رفتیم. نلسون ماندلا آن زمان 92 ساله بود. اوایل آن سال برای مشکل ریه در بیمارستان بستری شده بود. به من گفته شده بود که به ندرت مهمان میپذیرد. باراک هنگامی که سناتور بود، 6 سال پیش، وقتی ماندلا از واشنگتن دیدار میکرد، او را دیده بود. از آن زمان عکس دو نفره با او را قاب گرفته و روی دیوار دفترش میآویخت. حتی بچه های من، ساشا 10 ساله و مالیا حدوداً 13 ساله می دانستند چه افتخار بزرگی بود. حتی مادر ذاتن خونسای من کمی هیجان زده به نظر می رسید. هیچ انسان زنده‌ای نبود که بیشتر از نلسون ماندلا تأثیری پرمعنا بر جهان گذاشته باشد. حداقل با معیارهای من. او در دهه 1940 مرد جوانی بود که برای اولین بار به کنگره ملی آفریقا پیوست. و شجاعانه دولت تماماً سفید پوست آفریقای جنوبی و سیاست‌های نژادی مستقر آن را به چالش کشید. 44 ساله بود که به او دستبند زده و برای فعالیت‌هایش به زندان فرستادند و 71 ساله بود که بالاخره در 1990 آزاد شد. با نجات از 27 سال محرومیت و انزوا به عنوان یک زندانی شکنجه و کشته شدن بسیاری از دوستانش تحت رژیم آپارتاید، ماندلا موفق شد به جای جنگیدن با رهبران دولت مذاکره کند. مذاکره‌ای برای انتقال صلح‌آمیز و معجزه مانند به دموکراسی در آفریقای جنوبی و عاقبت اولین رئیس جمهور کشورش شد. ماندلا در خانه‌ای به سبک مدیترانه‌ای پشت دیوارهای بتونی کره‌ای رنگ در خیابانی پردرخت در هومه زندگی می‌کرد. گرازا ماشل به سرعت ما را از میان حیاتی پر از سایه درختان به درون خانه برد، جایی که در اتاقی وسیع و پر آفتاب شوهرش روی مبلی نشسته بود. او موهای تنک و سفید داشت و پیراهن نقشدار قهوه‌ای پوشیده بود. کسی پتویی سفید روی پاهایش انداخته بود. او در احاطه چند نسل از بستگان بود که همگی با اشتیاق از ما استقبال کردند. چیزی در روشنایی اتاق، در پرگویی خانواده و در لبخند کج بزرگ خانواده مرا به یاد رفتن به خانه پدر بزرگ سابتساید در کودکی می انداخت. هنگام آمدن عصبی بودم، اما حالا احساس آرامش می کردم. حقیقت این است که مطمئن نیستم خود بزرگ خانواده کاملا متوجه بود ما کی بودیم و چرا به آنجا رفته بودیم. آن زمان او مردی پیر بود. به نظر می رسید حواسش پرت می شد و شنواییش ضعیف بود. گرازا ماشل به سمت گوش او خم شد و گفت: این میشل اوباماست، همسر رئیس جمهور آمریکا. نلسون ماندلا زمزمه کرد: اوه، چه دوست داشتنی، چه دوست داشتنی. او با علاقه جدی نگاهم می کرد، گرچه در حقیقت من می توانستم هر کسی باشم. کاملا مشخص بود که همین میزان محبت را نثار هر کسی که از جلویش رد می شد می کرد. ارتباطم با ماندلا هم خاموش بود، هم ژرف. شاید بیشتر ژرف، به ویژه برای خاموشیش. جملاتی که در زندگیش به کار برده بود، حالا بیش از جملات هر کسی بر زبانها جاری بود. سخنرانی‌ها و نامه‌هایش، کتاب‌هایش و شعارهای اعتراضیش، نه تنها در داستان خودش، بلکه در داستان بشریت حک شده بود. می توانستم همه آن را در لحظه کوتاهی که با او بودم احساس کنم. وقار و روحی که برابری را از جایگاهی که هیچ کس در آن نزیسته بود به سخره گرفته بود. 5 روز بعد که به آمریکا باز می گشتیم، با سفر به شمال و غرب از بالای آفریقا و سپس طی شبی تاریک و دراز از بالای اقیانوس اطلس، هنوز به ماندلا فکر می کردم. ساشا و مالیا در کنار دائیزاده‌هایشان زیر پتو دراز کشیده بودند. مادرم در صندلی کناری به خواب رفته بود. در انتهای هواپیما کارکنان و اعضای سرویس مخفی فیلم تماشا می‌کردند و خواب آنها را در می‌ربود. موتورها هم همه می‌کردند. هم احساس تنهایی می‌کردم و هم نه. به خانه می‌رفتیم. خانه شهر غریب آشنای واشنگتن بود با ایدئولوژی‌های سرسخت و متضاد، با هر چیزی که هنوز مستلزم جنگیدن و بردن بود. به زنان آفریقایی جوانی که در گرد همایی ها دیده بودم فکر می کردم. همه آنها حالا به جوامع خودشان برمی گشتند تا دوباره کارهایشان را از سر گیرند، مصمم برای مقابله با هر هنگامه‌ای که با آن روبرو می شدند. ماندلا برای دفاع از اصول خود به زندان رفته بود. او بزرگ شدن بچه هایش و سپس بزرگ شدن نوه هایش را هم ندیده و همه را بدون تلخی و تندی تحمل کرده بود. با این همه هنوز باور داشت که ذات بهتر کشورش در جایی غالب می شود. او تلاش کرده و منتظر مانده بود، بردبار و امیدوار، تا رخ دادن آن را ببیند. سرشار از آن روحیه به خانه پرواز کردم. زندگی به من یاد می داد که پیشرفت و تغییر آرام اتفاق می افتد. نه در 2 سال، 4 سال یا حتی تمام عمر. ما دانه های تغییر را می کاشتیم. ممکن بود هرگز میوه‌اش را نبینیم. باید صبور می بودیم. طی پاییز 2011 باراک لوایحی را که هزاران شغل برای آمریکایی‌ها ایجاد می‌کرد، یکی از آنها دادن بودجه به ایالت‌ها برای استخدام معلمان و امدادگران بیشتر بود، به کنگره برد و جمهوری‌خواهان 3 بار آنها را از دستور کار خارج کردند. هرگز حتی اجازه رأی‌گیری هم ندادند. رئیس کمیسیون اقلیت سنا میچ مک‌کانل 1 سال پیشتر در بیان اهداف حزب خودش به خبرنگاری اعلام کرده بود: تنها و مهمترین چیزی که ما می‌خواهیم به آن برسیم این است که رئیس جمهور اوباما فقط 1 دوره رئیس جمهور باشد. به همین سادگی کنگره جمهوری خواهان بیش از هر چیز دیگری به شکست باراک دل بسته بودند. به نظر می رسید شیوه اداری کشور یا این حقیقت که مردم به کار احتیاج داشتند اولویت آنها نبود. قدرت خودشان اولین اولویتشان بود. من این را دل سرد کننده، فوق‌العاده غضبناک و گاهی تحقیرآمیز می دیدم. بله، این سیاست بود، اما در لگام گسیخته ترین و بدبینانه ترین شکل خود، ظاهراً گسسته از هر گونه حس مشترک برای هدفی بزرگتر. احساساتی را برمی‌انگیخت که شاید باراک نمی‌توانست آنها را حس کند. او همچنان غرق در کارش بود. اغلب اوقات بی‌ماهمه ضربه ها را طاقت می‌آورد و هر جا می‌توانست مصالحه می‌کرد. به مثبت‌اندیشی معقول و به هر حال کسی باید این را انجام دهد می‌چسبید، چیزی که همیشه او را هدایت می‌کرد. حالا 15 سال می‌شد که در سیاست بود. من همچنان به او به عنوان ظرف مسی قدیمی فکر می کردم که در آتش عمل می آید. چکش خورده، اما هنوز درخشان بود. بازگشت به جاده انتخابات نوعی مرهم بود. آنگونه که من و باراک در پاییز 2011 آن را شروع کرده بودیم. ما را به بیرون واشنگتن برده و دوباره به جوامع سراسر کشور برگرداند. به مکانهایی مثل ریچموند و رینو، جایی که می توانستیم طرفداران را در آغوش گرفته و با آنها دست داده و به ایده ها و نگرانی هایشان گوش فرا دهیم. فرصتی بود تا انرژی به وجود آمده از قدرت مردم را که همیشه در بینش باراک از دموکراسی نقش اساسی داشت احساس کنیم و به یاد داشته باشیم که شهروندان آمریکایی در اکثر موارد بسیار کمتر از رهبران انتخابیشان بدگمان بودند. فقط باید آنها را از خانه بیرون کشیده و کاری می کردیم رأی دهند. طی انتخابات میان دوره‌ای سال 2010 که میلیون ها نفر از مردم در خانه ها ماندند و کنگره ای ناهماندیش را که به سختی می توانست قانونی وضع کند به باراک تحویل داده بودند، بسیار مایوس شده بودم. به رغم چالش ها موارد زیادی هم برای امیدوار بودن وجود داشت. تا پایان 2011 آخرین سربازان آمریکایی عراق را ترک کرده بودند. خروج تدریجی نیروها از افغانستان هم شروع شده بود. بندهای مهم و اصلی بیمه سلامت ارزان هم اجرایی شده بود، به ویژه برای جوانانی که اجازه داشتند مدتی طولانی تر تحت پوشش بیمه والدینشان باشند و ممانعت شرکتها از محدود کردن پوشش بیمه مادام العمر بیماران. به خود یادآوری می کردم که همه این حرکت به جلو بود، گامهایی به سوی مسیری گسترده تر. حتی با توطئه کل یک حزب سیاسی برای دیدن شکست باراک راهی نداشتیم جز خوشبین ماندن و ادامه دادن. شبیه وقتی بود که مادری از سیدویل در زمین تنیس از مالیا پرسیده بود که آیا برای زندگیش می ترسد یا نه. واقعا چه می توانی بکنی جز بیرون رفتن و ضربه زدن به توپی دیگر؟ بنابراین ما تلاش کردیم. هر دوی ما تلاش کردیم. من خود را غرق فعالیت‌هایم کردم. تحت نام حرکت کنیم به جمع‌آوری نتایج ادامه می دادیم. من و تیمم رستوران های داردن، شرکت اصلی، پشت رستوران های زنجیره‌ای مانند اولیو گاردن و رد لابستر را ترغیب کردیم تا در انواع غذاهایی که پیشنهاد می دهد و نحوه آماده سازی آنان تغییراتی ایجاد کند. آنها متعهد شدند لیست غذاهایشان را بهسازی و کالری ها را کم کنند، سدیم را کاهش دهند و سهم سالمتری را در وعده های غذایی بچه ها در نظر بگیرند. به مدیران شرکت توسل جسته بودیم، به وجدانشان و همچنین به مهمترین اصولشان، و آنها را متقاعد کردیم که فرهنگ غذا خوردن در آمریکا در حال تغییر بود و از نظر تجاری عاقلانه بود که قبل از درغلتیدن در مخمصه خود را با آن وفق دهند. داردن سالانه 400 میلیون غذا به آمریکایی‌ها تحویل می‌داد. در آن ابعاد حتی تغییری کوچک مثل زدودن عکس‌های وسوسه انگیز لیوان‌های یخ‌زده و خنک سودا از منوی مخصوص بچه‌ها می‌توانست تأثیری واقعی به جا بگذارد. قدرت بانوی اول چیزی شگرف است، به همان لطافت و تعریف نشدگی خود نقش، و با وجود این یاد می‌گرفتم آن را تحت کنترل درآورم. هیچ قدرت اجرایی نداشتم، نیروهای نظامی را هدایت نمی کردم یا در دیپلماسی رسمی نقشی نداشتم. سنت ایجاب می کرد که نوری ملایم باشم، با از خود گذشتگی تملق رئیس جمهور را بگویم و کشور را با چالش نکشیدن آن ستایش کنم. البته داشتم متوجه می شدم که در صورت استفاده دقیق، نور قدرتمندتر از آن بود که می پنداشتم. نفوذ من از چیزی نشأت می گرفت که حس کنجکاوی را برمی انگیخت. بانوی اولی سیاه پوست، زنی تحصیل کرده، مادر کودکان جوان. به نظر می رسید مردم می خواستند لباسهایم، کفشهایم و مدل موهایم را کنترل کنند. اما مجبور بودند مرا در شرایط جایی که بودم و چرا بودم هم ببینند. من یاد می گرفتم چگونه پیامم را به ظاهرم مرتبط کنم و از این طریق می توانستم نگاه خیره ی آمریکایی ها را هدایت کنم. می توانستم پیراهن جالبی بپوشم، جوکی تعریف کنم و درباره سدیم موجود در غذای بچه ها بدون اینکه کسل کننده باشم حرف بزنم. می توانستم در انظار شرکتی را که به طور فعالانه اعضای جامعه نظامی را استخدام می کرد تحسین کنم، یا روی زمین دراز بکشم و در نمایش تلویزیونی با الن دی جنرس مسابقه شنا رفتن بدهم و آن را ببرم و تا ابد از حق نگاه پیروزمندانه بهره مند شوم. همه به نام جنبش حرکت کنیم. من از طبقه عادی می آمدم و این یک سرمایه بود. باراک گاهی مرا جو پابلیک صدا می کرد و ازم می خواست که در بحث های مربوط به شعارها و راهبردهای مبارزه انتخاباتی شرکت کنم، با علم بر اینکه من با خوشحالی در فرهنگ عامه شیرجه می زنم. گرچه در میان مکانهای نخبه‌گرایی مانند پرینستون و سیدلی و آستین حرکت کرده بودم و گرچه حالا گهگاه خود را در حال پوشیدن بریلیان و لباس شب می دیدم، هرگز از خواندن مجله پیپل دست نکشیدم و علاقه هم به کمدی موقعیت را رها نکردم. برنامه های اوپرا و الن را خیلی بیشتر از میت ده پرس و فیس ده نیشن تماشا می کردم و تا امروز هیچ چیز بیشتر از پایان آراسته‌ای که یک شوی نوساز یا تغییر دکوراسیون خانه به نمایش می گذارد مرا خوشنود نکرده است. همه اینها برای این است که بگویم راه‌هایی برای ارتباط با آمریکایی‌ها می شناختم که باراک و مشاوران جناح غربیش کاملاً از آنها اطلاع نداشتند، حداقل در ابتدا. به جای انجام مصاحبه با روزنامه‌های بزرگ یا شبکه‌های خبری کابلی، کنار مادران بلاگر با نفوذ نشستم که در اینترنت به تعداد عظیمی از زنان که آنها را می‌خواندند دسترسی داشتند. با تماشای کارمندان جوانم که با تلفن‌هایشان از طریق رسانه‌های اجتماعی گپ می‌زدند، فهمیدم که زمان بهره برداری از آنجا هم فرا رسیده بود. اولین توییتم را در پاییز 2011 برای ترویج حمایت از نظامیان نوشتم و بعد دیدم که چگونه در آن فضای بی‌مهار و عجیب، جایی که مردم به طور فزاینده‌ای وقتشان را در آن سپری می‌کردند، به سرعت بازنشر می‌شد. این یک الهام بود. همه اینها الهام بودند. با قدرت نرمم کشف می کردم که می توانستم قوی باشم. اگر خبرنگاران و دوربین های تلویزیونی می خواستن مرا دنبال کنند، پس من هم آنها را به آن مکان ها می بردم. آنها می توانستند من و جیل بایدن را مثلا در حال رنگ کردن یک دیوار در خانه های معمولی ردیف شده در بخش شمال غربی واشنگتن تماشا کنند. هیچ چیز ذاتاً جالبی در دو زن با غلتک های رنگ وجود نداشت، اما حتماً به قلابی خاص خوراک می‌داد. همین همه را جلوی در خانه گروهبان جانی آگبی کشاند. که 25 ساله و پزشکی در افغانستان بود که هلیکوپترش مورد حمله واقع و ستون فقراتش خورد شد. مغزش آسیب دید و در مرکز والتر رید نیاز به توانبخشی طولانی مدت داشت. طبقه همکف خانه او حالا بازسازی شده بود تا با ویلچرش وفق پیدا کند. در ورودی بازتر شد. سینک آشپزخانه پایین تر آورده شد. بخشی از تلاش مشترک بین یک مؤسسه غیرانتفاعی به نام با هم دیگر بازسازی کنیم و شرکتی که مالک سیرز و کیمارت بود. این هزارمین خانه‌ای بود که آنها برای سربازان برگشته از جنگ و نیازمند بازسازی کرده بودند. دوربین‌ها همه اینها را ثبت کردند. سرباز، خانه‌اش، نیت خوب و انرژی که صرف شد. خبرنگاران نه تنها با من و جیل، بلکه با گروهبان آگبی و کسانی که کار واقعی را انجام داده بودند هم مصاحبه کردند. برای من این همان چیزی بود که باید باشد. آن نگاه خیره به اینجا تعلق داشت.